آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین اسپاتیفای و یوتیوب در دسترس شماست.
پادکست صحنه رو میشنوید و من بابک غفوری آذر هستم. شماره 775 پادکست صحنه از مجموعه پادکست‌های رادیو فردا گفتگویی است با پرویز صیاد، بازیگر، نویسنده و کارگردان شناخته شده درباره فیلم در غربت و سازنده‌اش سهراب شهید سالس. به تازگی نسخه ترمیم شده فیلم در غربت از ساخته‌های کمتر دیده شده سهراب شهید سالس از پیشگامان سینمای متفاوت ایران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و باعث طرح دوباره گفتگو و صحبت درباره این فیلمساز خاص شده. این فیلم سال 1354 در کشور آلمان ساخته شد و در اون پرویز صیاد نقش یک کارگر مهاجر اهل ترکیه رو بازی می‌کنه که همراه چند نفر از هموطنانش زندگی یک نواخت و کسالتباری در آلمان دارن. این فیلم تلاش این کارگران برای سازگاری با محیط خاص آلمان و جدا افتادگی اونها از فرهنگ و اجتماع اون زمان آلمان رو به تصویر میکشه.
Guten Abend.
Wollen Sie mit mir trinken?
Ne dedin?
Wollen Sie einen Kaffee?
Bunun Türkçesine direkt Ausländer.
این فیلم که با نام دور از خانه هم شناخته میشه نخستین فیلم بلندیه که سهراب شهید سالس سازنده آثار تحسین شده چون یک اتفاق ساده و طبیعت بیجان در خارج از ایران ساخت. پرویز صیاد علاوه بر بازی در این فیلم از تهیه کنندگانمون هم هست و در گفتگویی که با او درباره این فیلم داشتم آقای صیاد شرح نسبتاً مفصلی از جریان ساخت فیلم در غربت و همینطور روحیه و اعتقادات و شیوه کار سهراب شهید سالس داد. سهراب شهید سالس پس از ساخت فیلم در غربت در آلمان در همین کشور به فعالیتاش ادامه داد و با وقوع انقلاب سال 57 به ایران باز نگشت و سرانجام دهم تیر ماه سال 1377 در 54 سالگی در شیکاگوی آمریکا درگذشت. دعوت میکنم گفتگون با پرویز صیاد رو بشنم. آقای صیاد، شما نخستین بار با سهراب شهید سالس چگونه آشنا شدین؟ نحوه آشناییتون چگونه بود با ایشون؟
سهراب شهید سالس اول فیلمی که ساخت که جایزه فستیوال ایرانی گرفت و اینا با تقوایی دوست بود. من از طریق تقوایی باش آشنا شدم و چون اون فیلم اولش رو یک اتفاق ساده رو در واقع با امکانات وزارت فرهنگ و هنر ساخته بود، در واقع فیلم مستند قرار بود بسازه در شمال، با همون متریال فیلم مستندش این فیلم رو ساخت. البته وزارت فرهنگ و هنر زیاد خوشش نیامد از اینکه یه فیلم سینمایی ساخته به جای فیلم مستند و به همین دلیل سهراب با من صحبت کرد که من با بودجه کمم میتونم فیلم بسازم و طرح فیلم طبیعت بیجان رو تو یه صفحه نوشت داد به من. بعد دیدم که واقعا خب با اون مقدار پولی که درخواست میکنه برای ساختن این فیلم خیلی ناچیزه نسبت به فیلمایی که ما در ایران میساختیم. من فورا قبول کردم و با هوشنگ بالون رفت فیلم رو در شمال 8 روزه ساخت. یک هفته، شاید 2-3 روز بیشتر از یک هفته طول کشید فیلم. و خب طبیعت بیجان همطور که اطلاع داری خیلی فیلم موفقی بود، موفق نه از نظر تجاری، بلکه وقتی تو فستیوال برلین فیلم رو نمایش دادیم 4 تا جایزه گرفت. اصلا مطبوعات آلمانی لقب پرشن پرینس بهش دادن. من پرینس سینما. همین دیگه، این مقدمه آشنایی ما شد و خوشبختانه اون فیلم هم همه جا موفق بود.
و از همونجا بود که آقای شهید سالس علاقمند شد به اقامت در آلمان بعد از موفقیت فیلم طبیعت بیجان در فستیوال برلین؟
بعد از موفقیت فیلم طبیعت بیجان، تهیه کننده‌ای در آلمان که کارهای تلویزیونی انجام میداد، فیلمهای تلویزیونی میساخت، وقتی فهمید منم کار تلویزیون میکنم با من صحبت کرد که بیاد یه فیلم مستند تو ایران بسازه، اصلا اون طرحی که برای تلویزیون آلمان میساخت. من همون زمان طرح سیلابایی داشتم به نام پل پیروزی که داستانش در جنگ جهانی دوم رخ میداد و بعد در حوالی پل ورسک باید بازیگرای آلمانی میومدن بازی میکردن. من این طرح رو باش در میون گذاشتم با اون تهیه کننده کمپانی پرو موویز فیلم آقای کرس اسمش بود، خیلی هیجان زده شد، پاشد اومد ایران اصلا که دنبال این طرحو بگیره. ولی خب چون فیلم تلویزیونی نبود، یه پروداکشن سنگینی بود که بایستی که هزینه زیادی رو متقبل میشد، و اینجوری شد که ما با این تهیه کننده آشنا شدیم. و وقتی سراب تره در غربت و داد گفت میخواد بره آلمان، من با همین تهیه کننده صحبت کردم که خب حالا که اون تر داره مذاکراتش طول میکشه و سرمایه گذارات و تلویزیون ایران هم حاضر نبود اون فیلم ساخته بشه، شما این طرح رو بیا انجام بده. و طرح فیلم در غربت رو او پیشنهاد داد به تلویزیون آلمان و تلویزیون آلمان قبول کرد که این فیلم ساخته بشه، ولی خب این تهیه کننده حاضر نبود یه فیلم بسازه همه هزینه‌اش رو بده. و این بود که با من مذاکره کرد که تو سهم ایران رو تو قبول کن برای تلویزیون ایران. منم گفتم اوکی. رفتیم آلمان فیلم ساختیم، البته تو تلویزیون ایران که فیلم‌های ایرانی اصلا نشون نمی‌دادن. داستان غریبی بود. به هر حال فیلم درست مثل یه بودجه تلویزیونی بود، خیلی هزینه‌اش طوری نبود که نتونیم ما متعامل بشیم.
و فکر می‌کنم اون دوره‌ای بود که آقای سعید شما کانون سینماگران پیشرو هم به عنوان نهادی که حمایت می‌کرد از فیلم‌های متفاوت و خاص فعال بودید، و در واقع در غربت هم به نوعی میشه محصول اون جریان باشه، درسته؟
دقیقاً همین بود دیگه. در واقع اصلا طبیعت بیجار هم روی جز فیلمایی است که همون گروه سینماگران پیشرو هم طبیعت بیجار و هم در غربت همش زیر عنوان محصولات سینماگران پیشرو فکر کنم توی بیان فیلم هم اشاره میشه راجبش.
میتونید چطور شده بود آقای شهید سالس علاقمند شده بود به موضوع کارگران مهاجر ترک در آلمان؟ آیا اونجا در واقع برخوردی داشت با این کارگران؟ چگونه بود که این موضوع مورد علاقش قرار گرفت؟ شما با شما در این باره صحبت کرده بود؟
نه با من صحبت نکرده بود. اون برای اینکه فیلم در آلمان بسازه، موضوعی که به نظرش میرسید، خب بدونید سراب تحصیلاتش در اتریش تمام کرد و بعد در آلمان، خب اتریش و آلمان در واقع فرهنگ مشترکی داشتن، به زبان آلمانی خوب میدونست و شاید همون طریقی که زمانی که درس میخوند در اتریش با زندگی این کارگران ترکی که مهاجرت میکردن در اتریش و آلمان آشنا شده بود و این قصه به ذهنش اومده بود که بسازه دیگه.
Wollen Sie ein Kaffee mit mir trinken?
Tut mir leid, aber ich bin verheiratet.
توجه به نگاهی هم که در فیلم جاریست، خیلی نگاه تلخ و خودش چند باری هم اشاره کرده درباره بینوایی به نوعی داره اشاره میکنه، این نگاه از کجا می اومده آقای صیاد؟ درباره این نگاهش هم باتون یعنی با در دوران ساخت فیلم درباره صحبتی میکردین؟
فکر میکنم این استنباطی که داشت از زندگی کارگران آشنایی خودش بود، چون خودش هم برواقع وقتی دوران تحصیل میگذرون خودش یه مهاجر و غریبه اسم کرد دیگه، و در نتیجه دوستانی که داشت واقعا یه پسری هستش که اونجا پسر جوانی که تو فیلم در غربت بازی میکنه، به نظر من یکی از دوستانی بود که خودش در زمان تحصیل شناخته شده بود که همیشه پولش کم بوده و دوست میومد قرض میکرد ازش. این در واقع یه جورایی آشنایی خودش بود با زندگی کارگران و آدمایی که از کشورهای دیگه مهاجرت میکردن، به خصوص ترک‌ها در آلمان و اتریش.
و درباره انتخاب بازیگران فیلم، شما تنها بازیگر ایرانی فیلم هستین، بقیه بازیگران به نظر میرسه که خودشون ترک تبار باشند. خودش اصرار داشت که شما حتما بازیگر فیلم باشید. برای نقش اول چطور به سراغ همون بازیگران ترک هم نرفت و این پیشنهاد به شما داد؟
نه در واقع چون اصلا فکر این بود که این فیلم برای تلویزیون آلمان و تلویزیون ایران ساخته بشه، یه دلیلی بایستی که می داشتیم که ایران چرا بایستی مثلا سرمایه گذاری کنه. حالا ما با فرهنگ هنر هم صحبت کردیم که اونا تهیه کننده مشترک بشن، ولی هیچ کدوم اینا قبول نکردن. بیشتر ما دوست داشتیم که وزارت فرهنگ هنر که اصلا اولین فیلم خوبش رو سهراب ساخته اونجا، بالاخره یه سابقه داشت و به خاطر خود سهراب بیاد مثلا قبول کنه سهم ایرانشو به عهده بگیره، ولی اونا هم گفتن کارگرای ترک به ما چه ربطی داره. که ما راجع به کارگرای ترک در بسازیم، در آلمان فیلم بسازیم. در نتیجه اونا رد کردن قصه رو. بعد مونده بود این که تلویزیون احتمالاً مثلا فیلم رو به صورت مشترک با تلویزیون بسازیم، و بالاخره تلویزیون هم یه دلیلی می‌خواست که فیلم ساخته بشه در آلمان. اگر در ایران ساخته می‌شد شاید تلویزیون حاضر بود که فیلم مشترک با سهراب ساخته بشه، حتی با سوژه آلمانی، ولی به شرطی که اون سوژه در ایران فیلم برداری میشد. برای به این دلیل قصه این که منم توش باشم یه جوری، حالا به عنوان تهیه کننده و حالا هم که دارم تهیه کننده میشم، به عنوان یه بازیگر شرکت داشته باشم، اصلا به خاطر این بود که یه سهمی ایران توی این فیلم داشته باشه. حالا سوای این که کارگردانش سهراب بود، چون فیلم در آلمان ساخته میشد، باید یه دلیلی تو مثلا احتمال میدیدیم که مثلا تو سینما ها ما بتونیم فیلم رو نشون بدیم دیگه، مثلا همون سینما گران پیشرویی که شما اشاره کردین. به این دلیل شکل گرفته بود که قبول کنن سینما ها که یه فیلم متفاوت هم نشون بدن، چون همه فیلم هایی که ساخته میشد میرفت توی سری فیلم هایی که 13 تا سینما باید فیلم رو نشون میدادن تا این فیلم بتونه سرمایه‌اش تأمین بکنه، سرمایه به کار رفته رو. و فیلمی که متفاوت بود مثل کلاغ و اینا که نمیتونستن تو 13 تا سینما نمایش داده بشن، تو یه دونه سینما هم به اندازه کافی تماشاگر نمیداشتن. خب بنابراین هیچ پخش کننده فیلمی و هیچ صاحب سینمایی حاضر نبود سینماشو اختصاص بده به یک فیلمایی که بیزایی میسازه، یا مثلا فرض کنید که حتی مهرجویی فیلم دایره میناشو که نمیتونست مثلا تو 13 تا نمایش فیلم بسازه، هر کپی فیلم رنگی کلی هزینه برمیداشت، وقتی میرفت تو اون سینمای دست دوم سوم برمیگشت اصلا فیلم داغون میشد از نظر رنگ و همه چیش. وضعیت اقتصادی یه طوری بود که فیلمای متفاوت وقتی ساخته میشدن میرفتن تو قوطی. چون ما برای اولین بار که سینمای نیاگارا رو اجاره کردیم که این فیلمایی که مونده بود دست ما 12 تا فیلم بود که ساخته شده بود، حالا بعضیشو به کمک فرمانروا ساخته بود، به کمک گسترش سینمایی، یا بعضیشو خود فرهنگ‌هنر توش سرمایه گذاشته بود. اینا فیلمایی مونده بود که ساخته شده بود توسط فیلمسازان متفاوت، متعاد محلی برای نمایشش وجود نداشت. سینمای کاپری بود که مال میساقی بود، و میساقی هم سینمای کاپریشو باز جزء همون 13 سینمایی بود که مثلا یکیش بالای شهر بود، بقیه‌اش جاهای مختلف شهر بود، و خیلی کم فرصت این پیدا میکرد که یه فیلم متفاوت توش نشون بده. و تازه خود میساقی هم که رئیس اتحادیه تهیه کننده بود، نظر خوشی با این فیلمسازان فیلمای متفاوت نداشت، و به خصوص با من اصلا میانه نداشت. حاضر مثلا به همین دلیل نفیلم هیچ کدوم از فیلمای منو مثلا اینا قبول نکردن تو سینمای کاپری بذارن.
آقای سیاد، به خودتون نگاهتون برای بازی در فیلم چگونه بود؟ یعنی تحقیقاتی رفتید انجام بدید که این مدل کارگران ترک تباری که در آلمان کار میکنن شرایطشون و در واقع شکلی که فکر میکردین که باید اجرا بکنید چنین نقشی رو چگونه بهش رسیدید؟
خب طبعا من آنچنانی که سهراب آشنایی داشت با این طبقه کارگر و مهاجر در آلمان، من آشنایی نداشتم. من اصلا فرصت این که اصلا سفر به خارج بکنم نداشتم، به خاطر کارهای زیادی که انجام میدادم تو تلویزیون و همچنین تئاتر. و اولین بار من اصلا سفرم به خاطر طبیعت بیجان که در آلمان فستیوال به نمایش در اومد، به عنوان تهیه کننده شرکت کردم، فیلم دعوت شدم اونجا برم فیلمو ببینم. این سفر من اصلا به اروپا انگیزه اولیش نمایش فیلم طبیعت بیژن در فستیوال برلین بود، و تا اون موقع من اصلا سفر خارج از کشور نداشتم. رفتی یه سفری سال 60 به آمریکا داشتم، یه بورسی داشتم رفته بودم، ولی اروپا هیچ وقت نرفته بودم. به هر حال منظورم این که آشنایی من از طریق همین فیلم نامه انجام شد با این طبقه کارگر ترکی که مقیم آلمان بودن، مهاجر بودن در اونجا. و وقتی رفتم اونجا سفر کردم و آشنا شدم با خونه‌ای که مثلا فرض کن انتخاب شده بود برای محل اصلی فیلم، خب طبعا همون خونه بود که یه سری از کارگرای ترک زندگی میکردن اونجا، و آشنا شدم اونجا برای اولین بار آشنا شدم با نشست و برخاست و برخوردهای این بچه‌هایی که اونجا تمام بچه‌هایی که اونجا تو این فیلم بازی میکردن، جوان‌ها همه مقیم همون خونه بودن و واقعا هم کارگر بودن همشون. یعنی در واقع تنها کسی که کارگر نبود اونجا من بودم، و فکر کردم برای اینکه تو این فیلم نقش کارگر ترک بازی کنم تنها راهش اینه که اصلا بازی نکنم.
یعنی در واقع خودتون این نقش آفرینیتون رو در این فیلمو جزء آثاری میدونید که توش بازی نکردین؟
حالا دیگه بازی نکردن به خصوص برای کسی که کار تئاتر میکنه خیلی مشکله. با این که تو اون خونه ما میرفتیم میشستیم با اینا غذا میخوردیم اینا، میدیدم اینا بازی نمیکنن که همون زندگی خودشون دارن انجام میدن. من باید خودم رو میذاشتم تو قالب این که واقعا من موقع میام خونه هستم و یعنی این یعنی بازی نکردن، یعنی زندگی کردن.
شیوه کارگردانی آقای شهید ثالث چگونه بود آقای سیاج؟ متفاوت بود از بقیه به نوعی همین بازی نکردن، استفاده از افراد واقعی برای ایفای نقش ها، بعدتر به خصوص بعد از انقلاب از سوی کارگردان های خیلی زیاد دیگری هم تکرار شد، اما خب آغازگرش خود آقای شهید ثالث بوده. این شیوه کارگردانی شما به عنوان یک بازیگر حرفه‌ای با کارگردانی که این شکل کار میکنه چگونه بود؟
این که خب سابقه کار شهید ثالث فیلمسازی مستند بود و قبل از که اصلا اولین فیلم سینماییش بسازه فیلم‌های مستند زیادی ساخت برای همون وزارت فرهنگ هنر و همونطوری که گفتم اولین فیلمش هم رفته بود فیلم مستند از زندگی ماهیگیرای شمال بسازه که فیلم اتفاق ساده از همون مواد فیلم مستندی که از وزارت فرهنگ گرفته بود رفته بود با همون مواد فیلم داستانیش ساخت. نگاهش به فیلمسازی درست مثل یک فیلمساز مستند بود، نوع اداره صحنه و همطور که واقعا تو فیلم طبیعت بیجان وقتی نگاه میکنی درست مثل یک فیلم مستنده، چون همه آدمایی که تو فیلم طبیعت بیجان هم هستن همطور که تو فیلم در غربت اینا هیچ کدوم بازیگر نیستن. همجوری که تو یه فیلمساز مستند به خیابونا نگاه میکنه، به رفت و آمد ها نگاه میکنه، به نشست و برخاست های آدم ها، سهراب اونجوری نگاه میکرد، اصلا اداره نمیکرد، یعنی یاد نمیداد به کسی تو چجوری بازی کن، چجوری حرف بزن، فقط میگفت بشین اینجا غذا بخور، به این آقا نگاه کن، جوابشو بده، این سلام کرد تو جواب بده. یعنی طرز کارگردانیش همون شیوهی بود که در فیلم های مستندش به کار میبرد.
برای شما پس کار کردن باهاش سخت نبود؟
ابدا. حقیقت بهت بگم کسانی که خیلی سخت بهشون میگذشت فیلم بردار بودن. فیلم برداراش واقعا خیلی رنج میبردن برای اینکه بهشون اجازه نمیداد اونقدر که لازمه برای هر آماده کردن هر صحنه وقت صرف کنن، دقت کنن تو نور پردازی. و هر سه فیلم برداری که من باشون آشنا بودم، هم بهارلو هم رامین مولایی، بسیار انسان صبور و متواضع و اصلا صداش هم در نمیاد با موقع کار کردن، به قدری این آدم مهربان و متحمل بود همه چیزو، اصلا هیچ اعتراضی به هیچ چیز نمیکرد. ولی همین رامین مولایی یک بار اومد توی اتاق من شروع کرد به گریه کردن، گفت آقا این به من جلوی این کارگرای تور آلمانی که با من کار میکنن توهین میکنه، رفتار بدی داره، چرا خشنه اینقدر با من، آخه این به من اجازه نمیده مثلا چراغامو سر فرصت بذارم، اینا همش عجله داره فیلمو تموم کنه. و واقعا هم استنباط من این بود که یکی از دلایلی که سهراب تونست فیلم‌های متعدد بسازه هزینه‌های کمی که فیلم برداریش داشت انجام میداد، یعنی با یه بودجه‌ای که مثلا میشد یه فیلم تلویزیون نیم ساعته ساخت یه فیلم دو ساعته میساخت، برای همین ریتم تندی که برای کار انجام میداد به جای مثلا سه هفته فیلمو یه هفته تموم میکرد، همه اینو هزینه فیلم میاره پایین، در نتیجه همه بودجه فیلماش تقریبا مثل یه فیلم نیم ساعته تلویزیونی بود. به همین دلیل فیلم میساخت، چون فیلماش که پول در نمی آورد برای ساخته شدن بایستی که هزینه بسیار کمی می داشت. و یکی از راهایی که فیلم هزینه کم داشته باشه تعداد روزه فیلم برداری باید کم باشه و فیلم با عجله تموم بشه به جای مثلا سه هفته یه هفته تموم بشه. و این فشار بشه از همه رو کی میاد؟ رو فیلم بردار، مدیر فیلم برداری که نمیتونه اون به اون سرعت که این میخواد فیلم بگیره، باید نورپردازی کنه و نورپردازی وقت میبره، کارگرها بایستی که سیمکشی کنن. و این اون دوتا فیلمی که من شاهد بودم واقعا این دوتا فیلم بردار آسیب بودن، عرصه ناراضی بودن عرصه سهراب، ولی با اچه های دیگه و کارگرها بازیگرهای دیگه اصلا انتظار نداشت، اصلا نه بهشون سخت میگرفت و نه اصلا کار سختی ازشون میخواست، میگفت بشین پاشو از این در برو بیرون، از این در بیرو پایین.
و خود شما هم تو اجرا این یک نواختی یک جریان خیلی کسالتبار زندگی که در فیلم میبینیم و همینطور یک نواختی کار این کارگر در اونجا به نظر میرسه که شما خیلی در اجراتون این حفظ این یک نواختی مد نظرتون بوده، این کار مداومی که پشت دستگاه داره این کارگری به نام حسین داره انجام میده، همینجوری هی داره تکرار میشه. بر خودتون این شکل کار به نظر من، فکر میکنم پیش از این تجربه چنین نقش و کاری که درش این یک نواختی جاری باشه نداشتید؟
نه، ببین، کار کردن با فیلم های سهراب اصلا فان نبود برای هیچ کس، نه برای بازیگر، نه برای گروه فنی، به خصوص برای فیلمبردار. همونطور گفتم بسیار کار شاقی بود، ولی هر دو مورد، هم منصور یزدی و هم رامین مولایی، وسط کار واقعا می‌خواستن دست بکشن از کار. زمانی که فیلم بلوغ و منصور یزدی می‌ساخت، من تصادفاً برای یه فیلم دیگه، یه کار دیگه آلمان بودم. اونجا منصور یزدی با اینکه ربطی به من نداشت، اومد پیش من واقعا شکایت کرد آقا من چیکار کنم، من نمیتونم باش کار کنم. من به هر دو اینا بهش گفتم شما فیلم طبیعت بیجان رو دیدین؟ گفتن آره. گفتم شاهکار هست یا نه؟ گفتن آره. گفتم پس تحمل کنین، شما فیلم برداره یک شاهکار دیگه خواهید بود.
و خودتون هیچ گونه چالشی نداشتید؟
نه، برای من فان نبود، میدونی، برای من میدونستم، منم همون حرفی که به فیلم بردارا میزدم که تحمل بکنید، شما در یک فیلم مسترپیس دارید کار میکنید، بعدا پشیمون نمیشید از این کاری که کردید. خودم هم همین حسو داشتم دیگه، من احسو داشتم، فان داشته باشم با فیلمایی که دارم با سهراب کار بکنم. من فقط یه فیلم بازی کردم، اونم فیلم در غربت بود. در غربت اصلا فان نبود. البته خوشم میومد که فقط خارج از کشورم، تو آلمانم دیگه با یه فراغت کامل در اختیار یه پروژه هستم، کارهای متعدد ندارم، از این نظر خوب بود. ولی تنها جایی که ببین راحت بگم، تنها جایی که من با دیگران، با فیلم های دیگران کار کردم، فان داشتم و لذت می‌بردم، تقوایی سر دایجان آپلون بود. بقیه فیلم ها همش تنشن و بورینگ و خسته کننده به نظر می اومد.
بعد به هنگام نمایش فیلم در جشنواره برلین، خود در غربت و شما هم همراه فیلم بودید یا اون دیگه با فیلم شما همراه نبودید و بعدتر فقط نمایشش در تهران، در جشنواره فیلم تهران بودید؟
نه، من زمانی که فیلم رو در فستیوال گذاشتم، منم رفتم اتفاقا فیلم با استقبال بسیار زیادی از طرف لاغر ایرانیایی که مقیم آلمان بودن، ما مقیم برلین بودن، مواجه شد موقع نمایشش در فستیوال. و خیلی از ایرانی ها که شهرهای دیگه زندگی میکردن، برای دیدن فیلم توی زمانی که تو فستیوال برلین بود، اومده بودن برلین.
بلی، از جانب خود هیئت داوران اون دوره جشنواره برلین، استقبالی که قبل‌تر از فیلم طبیعت بیجان شده بود صورت نگرفت و فیلم هیچ جایزه ای نگرفت. در واکنش مطبوعات اون زمان آلمان هم این بی‌اعتنایی مورد توجه قرار گرفته بود و حتی به نوعی انتقاد کرده بودن از تصمیم داوران. یادتون هست از فضایی که اون موقع بود و غیر مترقبه هم بود براتون جایزه نگرفتن فیلم در اون دوره جشنواره برلین؟
ببین، در طول فستیوال اون 10 روز وقتی منتقدین هر روز راجع به فیلم صحبت میکردن، واقعا فیلم سهراب در اوج بود. یه نشریه فستیوال بیرون میداد که منتقدین فیلمایی که فیلم رو دیده بودن امتیاز میدادن فیلم ها. در تمام این 10 روز فیلم در غربت واقعا بالاترین امتیاز منتقد فیلمشناسای برلین رو داشت. به همین دلیل وقتی جایزه بهش داده نشد، سهراب خیلی خیلی افسرده شد. و یادم میاد که توی یه مصاحبه رادیویی که با رادیوی آلمان کرده بود، گفتش که این فستیوال یه فستیوال فاشیسته و این خیلی خیلی انعکاس ناجوری داشت در جو فستیوال. وقتی این حرفو زد در پایان فستیوال، این چنین انتظاری ازش نداشتن، چون اونم اصلا انتظار نداشت که اصلا هیچ جایزه‌ای ندن. با اینکه واقعا توی دید منتقدین و اون چیزی که روی مطبوعات به سر انعکاس یافته بود، بهترین فیلم اون دوره در اون فستیوال فیلم در غربت بود. و حتی یادم میاد در یک گفتگویی که با مدیر عامل فستیوال انجام دادن، این سوال مطرح شده بود. حجیر داریش یادمه که یه اصلا مقاله راجع به این قضیه نوشت که وقتی ازش پرسیدن چرا فیلم سهراب هیچ جایزه نگرفت، گفته بود که ما چون در فیلم قبلیش هرچی جایزه بود بهش داده بودیم، دیگه الان باید جایزه رو به آدمای دیگه میدادیم. این حرف خیلی مقانه بود، ولی خب این چیزیست که رئیس فستیوال گفت. اون زمان این کشورهای سوسیالیستی همشون فیلم های خوب می ساختن، فیلم های دولتی می ساختن دیگه. یاد باشه اون دوره بود که جوایز فستیوال برلین و کن و اینا رو بیشتر فستیوال فیلم های لهستان و چپ و اینا می گرفتن. کشورهای سوسیالیستی شرکت کردن در فستیوال برلین و کن سهم عمده‌ای داشتن در جوایز. و همون سال که در غربت بود اتفاقا فکر کنم جایزه رو دادن به جایزه بهترین فیلم فستیوال رو دادن به یک فیلم چکسلواکی یا یوگسلاوی کجا یه خانومی هم برنده شد الان یادم نیست.
و واکنش به فیلم در ایران چطور بود آقای صیاد؟ یادتونه اون سالا نمایشش در همون نمایشه جشنواره ایش؟
توی جشنواره طبیعت بیجان توی جشنواره خیلی نظر منتقدان خیلی موافق بود باش، ولی در فیلم در غربت من یادم نمیاد چندان استقبال زیادی کرده باشم، برای که توش من بازی میکردم و منتقدین سینمایی در ایران خیلی با من مخالف بودن.
چرا آقای صیاد به شما مخالف بودن؟ این نکته جالبی الان دارین اشاره میکنید.
نمیدونم مثلا این فیلم سازای ما یه مقدار گرایش چپ زیاد داشتن و چپیا میونه خوبی با من نداشتن دیگه. من چون تلویزیون کار میکردم فهم کردم منم یکی از آدمایی هستم وابسته به مقامات. من یادم میاد فیلم بنبست و منتقد سینمایی که در کیهان چیز مینوشت حسامی نامی بود، هوشنگ حسامی، این دشمن کارهای تئاتری و سینمایی هر کاری که من میکردم بود. من یادم میاد وقتی فیلم بنبست و من دادم به فستیوال تهران که نمایش بده فیلم رد شد. بعد خب من که توی هیئت به اصطلاح منتخب نبودم که بدونم چرا رد، فقط میدونم رد شد. بعدن منوچهر انور و مرتضی ممیز اینا از 5 نفر که فیلم میدیدن، 2 نفرشون توی هیئت انتخاب کننده منوچهر انور بود، یکی هم مرتضی ممیز بود، که منوچهر انور به اصطلاح آنونس فیلم منو گفتارشو گفته بود همون در بنبست، و مرتضی ممیز هم که هم آرت دایرکتور بود تو فیلم، هم پوسترش ساخته بود، یعنی همکارا و دوستای من بودن تو فیلم بنبست. و فیلم توی هیئت انتخاب که 2 نفرشون این دو تا بودن رد شد. بعدا به من گفتن که اون کسی که مخالفت میکرد این آقای حسامی بود و میگو آخه به صمدشی که فیلم به سر به قول خودش سیاسی داره میسازه، صمد چرا باید این کارا رو بکنه؟ و این 2 نفر هم گفتن ما هیچی نگفتیم، به دلیل اینکه اگه من میگفتم توی که پوسترش ساختی اونم که گوینده گفتارش، ما به خاطر دوستی با تو مجبور شدیم هیچی نگیم. در نتیجه اون 2 نفر دیگه هم حرف چیز قبول کردم، شدن 3 نفر و فیلم رد شد. میخوام بگم یه همچین جوی من داشتم تو ایران، و شاید اگر مثلا من تو در غربت بازی نمی کردم منتقدین اون زمان بیشتر بها میدادن به فیلم، همطور که به فیلم طبیعت بیجان دادند. طبیعت بیجان بدونی که قبل از آخرین سالهای سالهای 57 و اینا یک نظرخواهی به وجود آمد بیان نویسندگان سینمایی در ایران که 100 فیلم انتخاب شده تاریخ سینما رو تا سال 57 انتخاب کردن. طبیعت بیجان اولیش، یعنی بعد که چند سال گذشت دیگه کم کم چیز از بین رفت، و طبیعت بیجان نمبر 1 بود. و عجیبه که تو این ساعت‌ها یکیش هم صمد مدرسه میرود.
براتون عجیب بود؟ همونطور که اشاره کردن سبک کار آقای شهید سالس به خصوص تأثیرش در بعد از انقلاب خیلی بیشتر بود دیگه، و سینمای شاعرانه ایران که نام گرفت در سالهای بعد انقلاب پایه‌گذار شهید سالس بود.
به هر حال فیلمایی که در تاریخ سینما مطرح میشه گذشته زمان لازم داره دیگه. کی فکر میگرد که مثلا یک زمانی مثلا 2002 بهترین فیلم تاریخ سینمای جهان بشه تو 100 سال اول.
و آقای صیاد با سهراب شهید سالس بعد از در غربت هم مرتبط بودین، مثلا همون سالها با شما صحبت کرد درباره تصمیمش که بمونه آلمان و اونجا زندگی کنه. هنوز هم انقلاب 57 در ایران رخ نداده بود، اما به نظر، حالا اگر من اشتباه میکنم تصحیح کنید، آقای شهید سالس از همون زمان تصمیم گرفته بود که خارج از ایران زندگی کنه.
ببین حالا شاید بعد این گفتن این حرف درست نباشه، ولی علت این که اصلا شهید سالس از ایران رفت، حالا بعضی وقتا چیزهای سیاسی اینا بهش نسبت میدن، ولی من میدونم که فقط اختلاف خانوادگی داشته و خواست از زنش جدا بشه. اصلا جدا شدن همسر اولش ازش اینکه خارج از کشور بود و این زن شوهرش نبود، و بالاخره بایستی که یه جوری ازش جدا میشد، و اینم این اتفاق هم رخ نمیداد که این زن آزاد بشه. اقلا خب زنش شوهرش که نمیاد تو ایران، اقلا جدا بشن ازش. و برادر خانمش اومد با من صحبت کرد که بابا تکلیف این خواهر من چی میشه، این آقا اصلا هیچ رابطه با هم ندارن، ولی یه کاری بکن که اینا جدا بشن از هم دیگه. اسباب تعصبی که خود منم یکی از کسانی بودم کمک کردم که این جدایی رخ بده، نه به خاطر کمک به سهراب، بلکه به خاطر رهایی اون خانم بیچاره که اصلا هیچ وقت هم ندیدمش.
و این سالهای بعدتر با آقای شهید ساله شما مرتبط بودید، ارتباطی داشتید، کارهاشو دنبال میکردید؟
سهراب شهید سالس آلود که اون فیلم های مثلا بلوغ و یکی دوتا فیلم بلوغ و به خصوص من موقعی که داشت فیلم برداری میکرد همزمان فیلم برداری گفتم دیگه منصور یزدی فیلم بردارش بود، در آلمان بودم و شاهد اصلا کارش بودم اونجا و همون رفتار ناجوری که با فیلم بردار داشت اون شاهد بودم و بعد دیگه بعد خبر نداشتم با آدمای دیگه چجوری کار کرده و به کجا رسیده. رامین مولایی یه فیلم دیگه هم براش گرفت ولی دیگه هرگز باش کار نکرد و خیلی سخت بود کار کردن با سراب. گفتم گروه فنی و خصوص فیلم بردارا راضی نبودن از اون ریتم کار کردن و سرعتی که بخواست در عمل داشته باشه.
ولی خودتون هم دیگه ارتباط چندانی نداشتین با ایشون؟
چرا همین دیگه گاهی مثلا صحبت های تلفنی انجام میشد یا مثلا فرض کن وقتی اومد اینجا آمریکا اومد من بارها به دیدنش رفتم تا موقعی که توی لس آنجلس بود.
روایت مختلفی هست درباره دیدگاه آقای شهید سالس، درباره نوع مواجهش و جهانبینیش در دنیا و برخی روایت ها هستش که ایشون تفکرات چپ داشت. به خودتون چگونه میدیدید سهراب شهید سالس و اگه براتون بخواید به تعریفی بدید؟
در بیان نظریات سیاسیش خیلی خیلی محافظه‌کار بود سهراب. من یادم نمیاد که اصلا تمایلات چپگرایی ازش دیده باشم در تمام مدتی که توی ایران کار میکرد. با هم کار میکردیم. حتی من یادم میاد توی مصاحبه‌ای که بعد از فیلم طبیعت بی جان انجام شد، مصاحبه مطبوعاتی، منم بودم تو مصاحبه مطبوعاتی، در دروازه رو پنل نشسته بودم با اونها تهیه کننده، هم بهارلو بود هم سهراب بود و هم من و یکی دو نفر دیگه منتقد آلمانی هم که دوست خیلی کار سهراب دوستاشون هم بود و تماشاگرای ایرانی بعضیشون خیلی بهش حمله کردن که راجع به کارگرای پسیو این فیلم طبیعت بیجان چرا اینا پسیون، کارگران زحمتکش ما اونا هم جزء مبارزات کارگری دارن، از این حرفا دارن و سهراب خیلی برآشفته شد بهشون حتی حمله کرد گفتش که آقا جون من این کاری که کردم شما اگه میخواین یه فیلم بسازی کارگر معترض بسازید برید خودتون بسازید برید کسی دیگه بسازه، کار من این بود که اینجوری نگاه کنم به زندگی این دو نفر. حتی پرخاشای شدیدی بهش کردم دانشجوهای چپگرایی که توی اون جلسه بودن، یعنی یه جورایی نشون میداد که خشم فراوانی حتی نسبت به اینا داره که میدونه اینا جزء به اصطلاح رادیکالای چپ دانشجوهای چپ هستن. در نتیجه من تا موقعی که با در ایران باهاش کار میکردم هرگز تمایلات چپگرایی ازش ندیدم. حتی یک بار در برخورد با بزرگ علوی که به صورت یه نسبت خانوادگی هم باش داشت، ما رفتیم دیدن بزرگ علوی در آلمان شرقی، وقتی برمیگشتیم راجع به بزرگ علوی حرفای منفی میزد، با اینکه خب بزرگ علوی یکی از مثلا آیکونای جنبش چپ در ایران بود دیگه زمان قبل از انقلاب، ولی بعد وقتی اومد آمریکا با کمال تعجب من متوجه شدم که آقا این تمام مدت یه چپ رادیکال بوده و پنهان میکرده از من، یا لااقل بعدن با سیاوش کسرایی دوست شد و رفت خیلی دیدار اون رفت و بعد از انقلاب یا ناگهان شروعش چپگرایانش نمایان شد توی حرفایی که میزد و این برابر میرفت.
و آقای سعید الان که در غربت رو میبینید براتون فیلم چگونه است؟
همونقدر خوبه که روز اول بود، همونقدر خوبه شو آدم شه بسو بهتر. من کار سهراب و هر سه تا فیلم ایرانیشو خیلی دوست دارم.
و شما این نسخه ترمیم شده را هم فکر میکنم در جریان بودید و دیدید و در جریان نمایشش
بودید؟ من در جریان ترمیمش نبودم، برای اینکه اون سهم ایرانش مال من بود و سهم آلمانش مال یه شرکت دیگه بوده و بود اون رو تمیز کردن فیلم و اصلاحات رنگ و ایناش خب کوشش کردن، چون بالاخره یکی از فیلم‌های تاریخ سینمای آلمان هم به حساب میاد این فیلم، ولی خب تو ایران نه تو تلویزیون ما شانس داشتیم نمایش زمان خودش نشون بدیم نه توی سینما نشون بدیم.
و حالا که این فیلم های دورای به خصوص دهه های 40 و 50 ایران داره ترمیم میشه، هیچ وقت صحبتی نشده که برخی آثار شما هم این اتفاق بیفته براش، مثلا خود فیلم بن‌بست ترمیم بشه؟
چرا بن‌بست صحبت ترمیمش هم توی UCLA هست، چون الان تنها کپی که خارج کشور من داشتم که رنگش رفته همش تمام رنگ و قرمزش صورتی شده و اینا همه اونا میخوان ولی کپی نداره. برای بهسازی یک فیلم کپی باید باشه، کپی 35 میلیمترش باید باشه، وجود نداره. همون یه کپی آشفته و خرابه که یه دونه زیرنویسش هم خیلی خراب ابتداییه، چون اون زمان فقط زیرنویس پایین فیلم رو میسوزوندن. یک نسخه زیرنویس میشد، کپی نمیشد زیرنویسا. اینی که تنها نسخه زیرنویسش همون بود که دست من بود در خارج کشور و اونم دیگه لط و پار شده است و یک نسخه تمیزش رو البته من و تو به نمایش داده ولی خب زیرنویس نداره. حالا اینکه بچه‌ای که میخوان تو ایتالیا دنبالش هستن که اینو به اصطلاح رستور کنن یا حتی دیوسیله که الان من میدونم دنبال هستن که این فیلمو درستش کنن، نسخه سینمایی ندارن ازش. یه نسخه فقط هست اونم توی آرشیو وزارت ارشاد اسلامی هست که اونم بدون زیرنویس هست. دست یافتن به اونم که کار هر کسی نیست.
از همراهی دیگه‌تون با پادکست صحنه سپاسگزارم. من بابک غفوری آذر هستم و تا شماره بعد شب و روز خوبی براتون آرزومندم.
آشنا نداشت که سند نذاشتن توی پاسگاه براش که میکنه هرچی تلاش بازم نداره رنگی هناش. منونم که ازتون دلش خونه، نمک ریخته شکسته نمک دونش. منونم که هرکی که عاشقم شد یا دیوانه است یا که منونم که گذاشتیم یک رو کنارش، نداره حتی واسه خوندن اجازه اونی که میخواست اینجا بمونه، اما خندیدی نه رو به حالش. منونم که مامانو تنو نزاش که مونده هنو پای خاطره هاش که از تنیه رو همه تون بریم این آشقال میمونه این شهر رو بسازه. ازم نخواب برم این خاک، هر جا برم دلم هم اینجاست و سر قولم هستم با یه حرفش پسر اینا. ازم نخواب برم این خاک، هر جا برم دلم هم اینجاست و سر قولم هستم با یه حرفش پسر اینا. داستان تو رو استیج بودی و من تو دادگاه، تو رو گردن گرفت زد تا آشنا، منو انداختنم سطل آشغال. ما با هم فرق داریم، آره فرق داریم، ولی موندم نشه دستن آشی، موندم نری نگی جازت جایی، من خوبم با تنانی، فقط خواستم حال شرم خوب باشه. اون که فکر میکنه دشمن دوست باشه، اینجا کسی ما رو دوست نداشت، ولی خودم عاشقالارم دوست داره. ای ازم نخواب برم این خاک، هر جا برم دلم اینجاست، من سر قولم هستم با یه حرفش پسر ایران. ازم نخواب برم این خاک، هر جا برم دلم اینجاست، من سر قولم هستم.
شما می توانید برنامه های رادیو فردا را از طریق موج متوسط رادیویی MW 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد دنبال کنید.
نخوابستان حریفون رو جفو بست، ولی کن چشم نزدت را شتابم
بسی سرها را بوده چشم ساقی به شمشیری که آن یک قطر آب است یکی گوید که این از عشق ساقی است یکی گوید که این فن شراب است فن شراب است باشد نیست جز حق خدا داند که این عشق از چه باب است یکی گوید که این از عشق ساقی است یکی گوید که این فن شراب است
رادیو فردا را بشنوید، ببینید، بخوانید. radiofarda.com
خبر بیاره تو تا زنگ منی باش یادم کنی
صدای فرداست. رادیو فردا.
طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 2420-725-970-30.
موسا کوتقی داداش کو باجی بابا کو بی بی مشتی کو هاجی کی به خاطر از رنج به خاطر از یاد و خاطره برو خاطر از دود کو آسمون آسفالت کو چمن موسا کو تقی کو آواز من عذیت دار شهر لذت دار شهر حتی از خودش نفرت دار قم طولانیه قصه مصریه دقبت جانیه شادی کسریه چی شد گم شدم
درخت خونه یا کریم نشسته گذر به تیر صیاد بال و پرش شکسته
جوری